وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. روز شهادت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه افضل التحیت و الثناء است. شخصیتی که فرمود هر کسی به زیارت من بیاید سه جا به بازدید او خواهم آمد، مغفرت الهی شامل او خواهد شد و ثواب حجها و عمرهای متعدد مقبول دارد. در این فرصت کوتاهی که در این محفل شریف و نورانی در اختیار بنده قرار گرفت، اشاره‌ای به دو مطلب و دو نکته در زندگی امام علی ابن موسی رضا علیه السلام داشته باشم. امام علی ابن موسی رضا 35 سال با پدر بزرگوارشون بودند، 20 سال هم دوران امامتشون است، 10 سال با هارون، 5 سال دوران امین و 5 سال هم دوران مأمون. 3 سال آخر عمر شریف هم که در این سرزمین حضور داشتند. یکی از گردابهای فکری و یکی از شبهات ذهنی و مشکلاتی که با شهادت موسی بن جعفر در جامعه اسلامی رخ نمود و این دلیل آن است که امام رضا علیه السلام در این رابطه فرمایشات زیادی دارد، مسئله امامت و جانشینی پس از موسی بن جعفر علیه السلام است. شاید شما ملاحظه کرده باشید طولانی ترین سخنان و کلمات در باب امامت و ریزترین صفات امام توسط علی ابن موسی رضا ایراد شده که روایاتش هم در تحف العقول هست هم تو سایر منابع، که امام استدلال میکند بر موضوع امامت و صفات امام رو به صورت ریز دقیق بیان میکند. یک وجه آن این است که بعد از شهادت موسی بن جعفر یک گرداب فکری و یک شبهه قوی مطرح شد درباره امامت علی ابن موسی رضا. شایدم به همین دلیل پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر فرمودند ویل لمن ظلمه، وای بر کسی که به او ظلم کند. هنوز کودک بود علی ابن موسی رضا، امام کاظم این جمله رو فرمود. فرمودند من ظلمه کمن ظلم علی ابن ابی طالب، ظلم به او به منزله ظلم به جدش امیر المؤمنین علیه السلام است. من جهد امامته کمن جهد امامت علی ابن ابی طالب، هر کس امامت او را منکر شود گویا امامت امام امیر المؤمنین علیه السلام را منکر شده است. شاید به همین دلیل است که از سالها قبل از شاید تولد امام رضا موضوع امامتش در لسان ائمه معصومین مطرح بوده است. ابو عماره میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، فرزندشون موسی بن جعفرم پیش پدر بود، عرض کردم آقا حجت پس از شما، امام پس از شما کیست؟ فرمودن این فرزندم موسی، صفاتی هم براش اشاره کردن. بعد فرمودن یک ویژگی ایشون دارد، یک اختصاصی دارد. گفتم آقا اون ویژگی چیست؟ فرمودن از نسل او خدا فریاد رس این امت رو متولد خواهد کرد، اون کسی که قوس و قیاس و علم و نور این امت است و نامش نام جدم امیر المؤمنین علیه السلام است. این جریان در زمان امام صادق این شخص نقل میکند که روایت در کافی شریف است که ایشون میگه من بعدها به موسی بن جعفر این جریان رو گفتم و نقل کردم، آقا تأیید کردن. عرض کردم آقا این مطلب رو میتونم به افراد منتقل کنم، به دیگران بگم این داستان رو، این جریان رو؟ فرمودن ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت باید به اهلش برگرده. اگر امین و صادق و راستگو و عاقل و خردمند یافتی بگو، اما برای همه کس این جریان رو نقل نکن. این میرساند این گرداب فکری پیشبینی میشد حتی از داخل خود خانه امام علیه السلام، که اون شخص میگه من خدمت امام رضا گفتم آقا برادر شما ابراهیم ابن موسی شایعه زنده بودن پدرتون رو مطرح کرده و گفته است پدرم موسی ابن جعفر زنده است. امام فرمودند این شایعه نارواست، برادرم ابراهیم ابن موسی کاریو میکند که داداشای یوسف با یوسف کردن، با فرض اینکه من به او خدمت کردم، قرض داشت، وقتی همسرش از او جدا شد 1000 دینار گرفتاری مالی داشت، من 1000 دینار رو براش پرداختم، اما با این وجود این گونه شایعه میکند. شما به این مطالب توجه نکنید. این روایت هم در کافی شریف است. اونقدر شایعه و اونقدر بفرمایید جوسازی قوی بوده که ابو جریر قمی میگه من رفتم خدمت آقا، گفتم آقا پدرتون وفات یافته، از دنیا رفته یا زنده است؟ فرمود وفات نموده. گفتم آقا وفات غیبت یا وفات مرگ؟ معلوم میشه تو ذهن شبهه بوده. وفات غیبت، چون دو جور آدم ممکنه حضور نداشته باشه. الان وجود مقدس حضرت حجت به ظاهر در بین ما نیست، گرچه حاضر هست ظاهر نیست. خب این عدم حضور به منزله غیبت است. وفات غیبت یا وفات مرگ؟ فرمودن وفات مرگ، پدرم از دنیا رفت، به شهادت رسید. گفتم آقا تقیه میکنید از من؟ واقعیت رو بگید به من، من رازدارم، حفظ میکنم. اینطور میگن، میگن پدر شما از 4 پیامبر 4 تا سنت دارد: از یوسف زندان، از موسی درگیری با ستمگر، چنانچه موسی با فرعون درگیر بود، موسی بن جعفر هم با هارون، از عیسی زنده بودن، چون قرآن می‌فرماید عیسی رو با بالا بردیم، از او زنده بودن، و از رسول خدا قیام به شمشیر. فرمود این حرف‌ها نادرست است، من پدرم رو خودم کنار بدنش رفتم، دیدم جان داد، به خاک سپرده شد. ببین چطور شرایط رو فراهم کرده بودن. گفتم آقا امام پس از پدرتون کیست؟ فرمود برید خودتون تحقیق کنید، بررسی کنید. گفتم آقا امام شما کیست؟ حالا شما که نمیگید امام کیه، امام شما کیه؟ فرمود بر من امامی نیست، من از هیچ امامی پیروی ندارم. عرض کردم پس خود شما امامید، وقتی امامی بر شما نیست، اشهد و انکه حجت الله، شهادت میدم شما حجت خدایید. این همان است که گاهی مال دنیا، گاهی هوای نفس، گاهی منیت، اینها علی ابن ابی حمزه بطائنی ها و دیگران به اشکال مختلف این شایعه رو قوی کردند و مطرح کردند. یه وقتی روایت دیدم انس ابن مالک میگه رفتم خدمت پیغمبر گرامی اسلام، دیدم حضرت گریه میکند، اشک میریزد، ظاهرا همین نزدیک ایام رحلت حضرتم بوده. عرض کردم یا رسول الله چی شده اشک میریزید؟ فرمود خیلی مشتاقم به لقاء خدا، اقترب اجلی، مرگم نزدیک است، و طال شوقی الی ربی، چقدر مایلم، اشتیاق دارم به لقاء خدا و لقاء انبیاء قبل از خودم. گفتم یا رسول الله پس گریه شما برای چیست؟ فرمود از اتفاقاتی که بعد از من میفته، حوادثی که پیش میاد. بعد میگه رسول خدا فرمود من گریم از 4 ویژگی است که در این امت پیدا میشود: الاهواء المختلفه، هوای نفس، حب المال و ریاسه، مال پرستی و ریاست پرستی، اظهار البدعه، بدعت در دین، و قطیعت الرحم. میگه رسول خدا اشک میریخ، فرمود بعد از من این 4 چیز در میان امت باعث سقوط اونها میشود: یکی هوای نفس، یکی اظهار بدعت، و یکی قطیعه رحم، یعنی قطع رحم، عدم ارتباط با خیشاوندان، رعایت نکردن حقوق ذوی القربا، و یکی حب مال و ریاست. یه بررسی انسان تاریخ رو میکنه واقعا همینه. مگه نفرمود امام حسین در اون نامه‌ای که به مردم بصره نوشت الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت؟ خبری که پیغمبر داده بود از اتفاق، امام حسین خبر داد از وقوعش، فرمود بدعت آشکار شده، اظهار شده، ان البدعه قد احیت و سنه قد امیتت، سنت مرده است، از بین رفته است. حالا این در هر زمانی یه جوری رخ نموده، در زمان وجود مقدس علی ابن موسی رضا که عرض کردم یکی از دلایلی که بیشترین سخنان درباره امامت لااقل به صورت ریز از اون امام داریم همین است که با گرداب فکری مردم مواجه شدن بعد از شهادت موسی بن جعفر. البته افراد مختلفن، یک کسی دنبال حق باشه میابد. عبدالله ابن مغیره میگه من آمدم کنار کعبه، به دیوار کعبه خودم رو ملصق کردم، شروع کردم گریه کردن، دو رکعت نماز خواندم، گفتم خدایا حجتت رو به ما بنما. ما اگه حجت نشناسیم مگه نمیگیم تو دعا نبوت و معرفت خدا هم برای ما حاصل نخواهد شد؟ مگه نفرمود امام صادق ان الله لو شاء لعرف نفسه به عباده؟ اگه میخواست خودش به بنده ها میتونست معرفت رو بده، ولیکن فرمود ما رو طریقش قرار داده، ما رو وسیلش قرار داده، از طریق ما بنا عرف الله، بنا عبد الله. گفتم خدایا حجت رو بر من بنما. یه وقت به دلم افتاد بیام مدینه. اینم یه لطفه تو زندگی آدم. گاهی آدم متوسل میشه، نماز میخونه، یا تو خواب، حدیث داریم گاهی تو خواب ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه، یه خواب وحشت انگیز، یه خواب پیامدار آدم رو به خودش میاره، بشراست. گاهی تخویفه، پیغمبر فرمود بعضی رؤیاهای شما بشراست، بعضی تخویفه. گاهی انسان به دلش میفته، خودش هم احساس میکنه، میگه به دلم افتاد بلندشم بیام مدینه، برم خدمت آقا علی ابن موسی رضا. آمدم و درب خانه رو زدم، گفت خادم آمد، شما کی هستی؟ گفتم شخصی هستم از اهل عراق. یه وقت دیدم آقا از داخل منزل میفرماید عبدالله ابن مغیره وارد شد. گفتم این یک علامت، آقا نام من رو فرمودند. تا نشستم آقا فرمودند خداوند تبارک و تعالی دعاتو مستجاب کرد، کنار کعبه از خدا خواستی. گفتم این دو علامت. فرمودن حجت پس از پدرم من هستم. پس نوع دعا، محل دعا، نام دعا کننده، هر سه رو امام فرمود. گفتم اشهد انک حجت الله، شهادت میدم شما حجت خدایی، و امامت امام رو پذیرفت. این نکته ظریفی که خواستم فقط اشاره کنم در ارتباط با گرداب فکری که در زمان آقا علی ابن موسی بود، معلوم ادامه هم داشته که طرف میگه من آمدم مرو توی مسجد، دیدم بحث درباره امامت بالا گرفته، این که اواخر عمر امام بوده، بحث بالا گرفته، هر کسی یه چیزی میگه، رفتم به علی ابن موسی رضا علیه السلام خبر دادم، گفتم آقا درباره امامت مردم اختلافشون شده، تو مسجد جامع مرو جمع شدن، هر کسی یه چیزی میگه. آقا فرمود اینها بعضی هاشون متوجه نیستن، جاهل هستن، امام رو نمیشناسن. بعد امام شروع کرد معرفی امام. این روایت با این داستان دو تحف الاغول هست، دیگه فرصت نیست، منم همش رو حفظ نیستم، مفصل از روایت که امام بعد از رحلت رسول خدا استدلال کرد، ادله رو اوورد تا رسید به صفات امام. الامام واحد فی دهره لا یعادله احد لا نظیر له، یکی یکی اعلم الناس اسخن الناس. صفات امام رو در این جریان، در این روایتی که عرض میکنم اواخر عمر امام در جریان اختلاف مردم در مسجد جامع مرو بوده، امام این بیان رو فرمودن. و اما بخش دوم بعد از ترسیم این گرداب فکری، فرمایشات امام در بحث امامت مختلفه، اما من یکیشو میخوام چون یه درس اخلاقی بگیریم در این منبرها، در این موعظه ها. فرمود الموعظه ثقال النفوس، باعث صیقلی است، تاثیرگذاری است، تذکار است، به تعبیر مرحوم شهید مطهری بیدار کردن است، یادآوری است، از غفلت راندن است. به این منظور من این ورازو عرض میکنم یکی از بخشایی که امام رضا تو روایاتش چند جا تأکید شده، تو روایات ائمه معصومین هم هست و برای ما خیلی تکلیف آوره، مسئله اطلاع امام از اعمال مردم است. عرض عمل بر معصوم است، چه در خواب، چه در بیداری معصوم، چه در حیات معصوم، چه در ممات معصوم، چه نیت ما، چه فعل ما، همه این چند شاخه‌ای که میگم و همه اینا روایت داره. پیغمبر اکرم فرمود انی ارا اعمالکم فی منامی کما ارا اعمالکم فی یقظتی. من خواب و بیداریم فرق نداره، از اعمال شما خبر دارم. به جابر فرمود جابر حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، زنده و مرده من برای شما خیر است، اما حیاتی، زنده باشم میایید بام صحبت میکنید، حرف میزنید، گفتگو میکنیم، سوال میپرسید، اما مماتی فتعرضوا علی اعمالکم عشیت الاثنین والخمیس، هر دوشنبه و پنجشنبه اعمالتون رو پیش من پیغمبر میارن، بعد از رحلتها، یعنی الان پیش من میاره. ولذا اون شخص میگه من خدمت امام رضا نشسته بودم، گفتم یبن رسول الله میشه برا من دعا کنید. ببینید آقا، هیته اطلاع معصوم از اعمال بشر در دو سه شاخه است. یکی در نیت و انگیزه افراد، نمیگم این راه ممکنه برا غیر معصوم بسته باشه، کما اینکه از علما بزرگان گاهی اینجور کراماتو داشتن، اما بالاترین مصداقش حتی بعد از مرگش این مخصوصم امام معصوم است. دو سه شاخه داشته، گاهی نیت افراد، گاهی پیشبینی وضعیت آینده افراد، گاهی تذکر خطای افراد، که حالا من همه این نمونه ها رو عرض بکنم برات. میگه خدمت آقا نشسته بودم، گفتم آقا برا ما دعا کنید. آقا فرمودن ما برا شما دعا میکنیم، میدانیم که شما نیاز دارید به دعا، برا شما دعا میکنیم. گفتم آقا شما از کجا میدونید حاجت ما چیه برای ما دعا میکنید؟ آقا فرمود ما از حاجات شما هم خبر داریم، از گرفتاری های شما هم خبر داریم. میگه چیزی نگفتم، استعظمت ذلک، پیش خودم بزرگ شمردم. شما کجا حاجات ما رو خبر دارید؟ چیزی به زبان نراندیم. خود همین دلیل بر این در واقع شبهه و پاسخی است بر این شبهه که میگه من پیش خودم بزرگ شمردم. یه وقت آقا فرمودن که سختت آمد، سینت تنگ شد از این حرفی که من زدم، خود همین دلیل است که آقا نیتشو خوان. فرمودن قرآن نخوندی؟ سوره توبه آیه 105 رو ببینید، و قل اعملوا، اینو امام رضا خوان، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده. فرمودن خدا میفرماید سه شاخه برای اطلاع از اعمال شماست، یکی خدا، یکی پیغمبر، یکی مؤمنون. مؤمنون ما هستیم، مگه شما از اعمال هم خبر دارید؟ فرمودن این آیه دلیل است. ببین اینجا نیت و امام خواند، این است آقا. گاهی نیت افراد، انگیزه افراد رو پیش بینی میکردن. حمزه ابن محمد میگه من مانده بودم در زمان امام باقر ببینم حجت خدا کیه، امام کیه، حق با کیه، با زیدیه است، با حروریه است، با مرجعه است. یه وقت دیدم در خانه رو میزنن، یه آقای اومد گفت عجب ابا جعفر، پاسخ امام باقر رو بده. چه کار داره آقا؟ من نمیدونم. آمدم خدمت آقا، فرمودن ابن تیار لا اله زیدیه ولا اله حروریه، نه سراغ زیدیه برو، نه حروریه، نه مرجعه، الینا الینا، بیا پیش خود ما. ببینید این همونیست که تکلیف رسول خدا فرمود جابر اعمالو که میارن پیش من وقتی میبینم کار خیر کردید خوشحال میشم، حمد خدا میکنم، وقتی میبینم گناه کردید ناراحت میشم، براتون طلب مغفرت میکنم. ما یکی اینقدر به حضرت ولی عصر ارواح و نافدا ارادت داریم، یه کاری کنیم آقا وقتی نگاه میکنه خوشحال بشه. این نکته بسیار ظریفیست که ما توجه داشته باشیم در زندگی اعمال ما. فرمود منام، یقظه، بیداری، خواب، حیات، ممات، اعمال شما بر ما عرضه می شود و ما از این اعمال اطلاع داریم. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بدانیم ما در زندگی اعمالمون پیش معصومین عرضه می شه، اعمالمون رو ناظرن. همین آقا سامن الائمه علی ابن مسرزا تو مجلس مأمون نشسته بود، جلسه بحث و گفتگوی علمی بود، نشسته بودن، یه وقت دیدن آقا بلند شد، مأمون عرضه داشت یبنعم کجا؟ امام فرمودن یه پیر مردی در نیشابور داره جان میده، میخوام برم بالای سرش، پیر مرد سلمانی. به او قول دادم، وعده دادم. آقا رفت، خب راه تا نیشابور این فاصله، رفت. دقایقی بعدم آمد. مأمون میگه من تردید کردم، واقعا علی ابن موسی رفت کنار این پیرمرد؟ نامه نوشت فرماندار نیشابور، گزارش کنید برا من اتفاقاتی که افتاده، دقیق با ساعت با زمان، مرگ و ممات و تولد و حوادثی که اون روز در نیشابور پیش آمده. گزارش رو براش فرستادن. یکی از گزارش ها این است: آری مأمون، پیر مردی سلمانی در نیشابور، آخرین لحظات، بچه هاش دورش، خانوادش دورش، هی نگاه میکرد به در و دیوار، هی نگاه میکرد، هی میگفتن چیه؟ میگفت آقا علی ابن موسی رضا وعده داده، آقا علی ابن موسی رضا بیاد بالای سرم، منتظرم. و مأمون آقا آمد، ایستاد، این شخص روح از بدنش خارج شد با آرامش، بعد برگشت. درست است این خبر. چقدر سفر مشهد رفتی؟ آقا فرموده 3 جا میام به زیارتت. اون عالم بزرگ رو در خواب دیدن، گفتن دلت میخواد برگردی؟ گفت آره. برای چی؟ گفت برای اینکه برم زیارت سامن الائمه. چرا؟ گفت هر سفری که رفتم تو برزخ 3 بار به زیارت و ملاقاتم اومده. آقا، آقایی که اینطوره، مگه بی بی شتیته نیشابوری که همین 2-3 روز قبل سال روز وفاتش بود، 27 سفر، مگه موسی بن جعفر بلند نشد از مدینه، آمد کنار بدنش در دروازه نیشابور، بر بدن بی بی شتیته نماز خوند؟ داستان و مرحوم آتش عباس آورد. راوی میگه با علی ابن موسی به طرف ایران می آمدیم، تو یه روستای تشییع جنازه بود، یه وقت دیدم آقا پیاده شد، میتو به نام صدا کرد، در مراسم شرکت کرد، تا کنار قبر آمد. گفتم آقا شما که اینجا نبودید، این مناطق رو نمیشناسید، از کجا این شخص رو میشناسید؟ فرمود ما شیعیانمون در سراسر دنیا میشناسیم، کنارشون میاییم، بالا سرشون میاییم. یا سامن الائمه، سفره محرم و سفرم برچیده شد، نمیدونیم یه عاشورا و سفر دیگه یم زنده باشیم گریه کنیم برای شما یا نه. یا علی ابن موسی، 2 ماه این مردم برای شما تجلیل کردن، مراسم گرفتن، حیات و دستجات و سیاه برتن نمودن. یا علی ابن موسی، امروز روز شهادت شماست، امروز روز حزن است، روز اندوه است. عرض کنم آقا سامن الائمه، آقایی که قبل از سفر امر کردی برات مجلس عزا تشکیل بشه. گفتن آقا گریه پشت سر مسافر میمنت نداره. فرمود اون برا مسافر است که از سفر بر میگرده، امید بازگشت داره، ولی من دیگه از این سفر بر نمیگرده. وقتی میخواست بره، آقازاده 4 سالش امام جواد تو آغوش گرفت، هی نگاه میکنه به بابات، 3 سال آقازادهشو ندید دیگه. آقا اومد ایران و وجود مقدس امام جواد در مدینه، گاهی مکاتبه داشت، نامه میداد برای جواد الائمه. آقازاده 4 ساله، فاطمه معصومه سلام الله علیها، برادران خواهران با چشم اشکبار علی ابن موسی رضا رو بدرقه کردند و آقا آمد. تا مثل این روزهایی که معمر ابن خلاط میگه من با آقا امام جواد سوار مرکب بودیم، در یک بیابانی آقا متوقف شد، فرمود تو اینجا بایست، من برم و برگردم. رفت، ساعاتی بعد آمد. عرض کردم آقا کجا رفتید؟ دیدم اشک از چشمانش جاریه. فرمود رفتم کنار بدن پدرم، پدرم الان جان داد، رفتم بدن بابام رو به خاک بسپرم. به تیل عرض آمد یا بقیت الله، چند تن از معصومون ما اینطور بودن، فرزندانشون به تیل عرض آمدن. یکی خود امام جواد، راوی میگه امام هادی به تیل عرض آمد کنار بدنش، یکی خود علی ابن موسی، یکی موسی ابن جعفر، ایشون هم بغداد جان داد، وجود مقدس علی ابن موسی از مدینه آمد. اما عرض کنم این 3 امام اگه فرزندانشون کنارشون آمدن، بدن بابا رو میان کفن پیچیدن،
بدن بابا میان قبر با بابا وداع نمودن. عرض کنم یا آقازاده‌ایم به تیل عرض آمد، سید و ساجدین از کوفه به کربلا آمد، اما چه بدنی، کفن ندارد، بدن قطعه قطعه است، قابل حمل از قتلگاه نیست. فرمود بنی اسد بدن بابام رو میان یه قطعه بوریا، بدن بابا رو میان قبر برد. بابا تو که سر در بدن نداری، تا من صورت تو رو خاک قبر و رو به قبله بگذارم. ای علی ابن موسی خودت سفارش کردی ها، مگه نفرمودی یبن الشبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش. آقا خودت فرمودی هر مصیبتی دارید برای حسین ما گریه کنید. سید الساجدین میان قبر خم شد، لبها رو به گلوی پرخون بابا، ابتا ابتا اما حزنی فسرمدو اما لیلی فمسعدو.
آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام رفیعی بود به مناسبت شهادت حضرت امام رضا علیه آله و تحیت و ثنا. عرض ارادت و سلامی داریم به محضر حضرت شمس الشموس سلطان طوس قبله هفتم امام هشتم و با ذکر صلوات خاصه شما را همراه میکنیم، صلواتی که گلزار بهشت است بهایش.
شان عالم زداغه ملک بر سینه و بر سر زند از این غم، برای غربت آقا زمین در ماتم، برای غربت آقا زمین در ماتم. به خاک حجره غمین افتاده، نوای مادر رضا سرداده، دو چشمش بردر مرادش آید، امید قلبش جوادش آید، جوادش آید، جوادش آید. بخاند روی لب هر دم کجایی بابا، تا من دم آخر نمانم تنها، یا تا من دم آخر نمانم تنها.
ساعت 8 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
دستور رئیس جمهور برای پیگیری بازگشت فوری بیش از 1000 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید. دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجرایی می‌شود.
ادامه صفحه‌های دیپلماتیک وزیر امور خارجه آقای امیر عبداللهیان برای دیدار و رایزنی با مقامات لبنانی وارد بیرون.